سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 دسامبر 2018 و 8 دی ماه 1398. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم به هم هموطنانمون هم و بینندگان و تمام عزیزان تبریک سال نو مسیحی رو گفته باشم. جالبه که این هم کریسمس و هم سال نو مسیحی الان هم در ایران گرفته میشه توسط خیلی از مردم که به نظر من خیلی خوبم هست. بعضی البته زیاده روی میکنن یا میخوان هر شبت که در حال تقلید بکنن، ولی خود این به هر حال بخش عظیمی از جهان سال نوشونه و باید تبریک بهشون گفته بشه، نه تنها در ایران بلکه در سوریه. جالبه واقعا این دو کشور که به عنوان دشمنان امریکا به حساب میان هم کریسمس رو هم سال نو مسیحی رو جشن میگیرن. در سوریه ما میدونیم که شهر حلب سال گذشته آزاد شد و برای اولین بار واقعا مسیحیان اونجا تونستن جشن بگیرن و رقص پایکوبی بکنن. امسال نه تنها در حلب بلکه در درعا، جایی که درعا امسال آزاد شد و مردم اونجا و مسیحیان اونجا و واقعا مردم اونجا همشون حتی مسلمان ها اونجا شرکت کردن در این جشن و پایکوبی و اینه که صلح در اونجا و آرامش برقرار شده و آزاد شدن از دست این تروریست ها و در واقع پشتیبانان جنایتکارشون یعنی امریکا و عربستان و اسرائیل و امثال هم. در نتیجه در این دو کشور هم سال نو مسیحی و هم کریسمس گرفته میشه. اون وقت در نزدیکترین در کشورهایی که نزدیکترین به امریکا هستند، چه در عربستان و چه در اسرائیل، این عید گرفته نمیشه، نه کریسمس و نه سال مسیحی. در واقع به اصطلاح که نه تنها در اون ما میدونیم که در واقع جشن گرفتن سال مسیحی و یا کریسمس در عربستان قانونا ممنوعه و ورود کاج برای مثلا آرایش اون کاج برای عید کریسمس. در اسرائیل هم ما میدونیم به جای اینکه جشن میگیرن جنگ در واقع میگیرند. درست در شب کریسمس این جنایتکارا دوباره به سوریه حمله کردند. در پشت پناه دو تا هواپیمای مسافری مطابق معمول این جنایتکارا این کارو میکنن که در پشت هواپیماهای مسافری و جان در واقع سرنشینان این هواپیماها خودشون رو پنهان میکنن، تجاوز میکنن به خاک لبنان و فضای هوایی لبنان برای حمله به سوریه. و ما میدونیم درست شب کریسمس این جنایتکارا این کارو کردن و دولت سوریه نمیتونست دفاع بکنه، برای اینکه در واقع هم در فرودگاه بیروت هم در فرودگاه دمشق هواپیماهای مسافری داشتن در واقع زمین میشستند. اینا یک چنین جنایتکارایی هستن. ولی به هر حال ما به تمام هموطنان و تمام در واقع مردم دنیا باید عید مسیحی را هم تبریک بگیم و امیدواریم و همیشه باید این امید رو نگه داشت که سال بهتری باشه. ولی به هر حال برنامه امروز رو ابتدا با اخبار کارگری ایران میخوام آغاز بکنم و بعد وصلش بکنم به اخبار کارگری فرانسه، برای اینکه من در واقع در برنامه های گذشته گفتم که ممکنه جنبش جلیق زردها به دلیل سال نو و کریسمس فروکش بکنه، ولی امروز هم در واقع جلیق زردها در خیابانها بودن و عزیزان باید ویدیوهاش رو ببینن که چطور دوباره پلیس واقعا یک ابر عجیبی از گاز اشکاور علیه این انسانها به راه انداختن و چطور عزیزان ببینن این کشور فرانسه است لااقل تا هفته گذشته 5,000 نفر از جلیق زردها دستگیر شدن. حالا چند نفرشون تا الان آزاد شدن با نمیدونیم، ولی برای من حیرت آوره که این کشوری که در واقع به عنوان دموکراتیک ترین کشور اروپایی و جهان به حساب میاد این همه آدم رو دستگیر کرده، در بیش از 1,000 نفر زخمی شدن و لااقل 7 تا 10 نفر در این جریانات کشته شدن در اثر خشونت پلیس واقعا. و در نتیجه اون وقت موقعی که عصبانی میشن جلیق زردها و انسانهایی که توی خیابون هستن و مثلا شیشه میشکنن یا مثلا یه زباله‌دونی رو آتش میزنن، بیا و ببین که چطور میگن که اینا آدم های خشن و مثلا غیر متمدن و امثال هم و امثال همی هستن. ولی برای من جالبه، به نظر من باید ببینیم چه درس هایی توی این مبارزات عظیم واقعا کارگری وجود داره. دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت بکنم و بعد البته میرم روی اخبار منطقه. در درجه اول راجع به سوریه میخوام صحبت بکنم، برای اینکه یک منطقه الان تعیین کننده عملا در تاریخ شده سوریه، و بعد به مناسبت مقاله عجیبی واقعا که در نیویورک تایمز همین امروز و همین مناسبت امروز من تصمیم گرفتم راجع به یمن، یکی از خبرنگارای نیویورک تایمز دیوید کیرکپاتریک رفته به سودان و از اونجا داره گزارش میده که چطور عربستان 10,000 نفر از مردم سودان رو از جوانای 13-14 ساله تا 18 ساله ماهی 480 دلار میده و میفرسته به این جنگ. یک نفر از خود شهروندان عربستان یا امارات یا شیخ نشین های اونجا از شهروندانشون و یا حتی افسراشون به میدان جنگ نمیان، فقط این افراد رو مزد بهشون میدن، میفرستنشون برای اینکه کشته بشن. اینهایی که واقعا در اونجا میجنگن تمام سربازهای مزدورند و نه اهل خود عربستان و یا امارات و یا مثلا بحرین و امثال هم. بگذاریم، به اون مناسبت میخوام راجع به یمن یه مقدار صحبت بکنم که در اونجا چی میگذره و این جنایتکارا چه کار دارن میکنن و این کشور رو به کجا کشوندن، به ویژه که در دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان نه تنها در کلمه یا در ملی مذهبی شما چیزی راجع به جنایات اینا در یمن نمیبینید، یا در ایران امروز چپ‌های بریده حتی در اخبار روز که خودش رو چپ میدونه ما راجع به یمن چیزی نمیبینیم، در حالی که فاجعه کم نظیر در تاریخه و لاپوشانی میکنن تمام اینهایی که به اصطلاح حتی ایرانی ها به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی ما از نمان ایران اینترنشنال یا من و تو یا صدای امریکا یا بی بی سی انتظار نداریم، ولی حداقل مثلا از اخبار روز که سایت چپه آدم انتظار داره که راجع به اخبار یمن چیزی بگه. بگذاریم، برمیگردم و اگر واقعا وقت اگر وقت بود دوباره به نظر من باید رفت به ریشه ها، دوباره باید رفت و از ابتدا آغاز کرد از جایی که انسان شد. ریشه ها یعنی چه؟ یعنی برگشت به انسان و نه به آسمان ها، برگشت به خود انسان و زندگی روزمره است، زندگی ملموس است. اونم به مناسبتیه که در آخرین شماره مانتی ریویو ماه دسامبرش مقاله رو از استیفن گولد چاپ کرده، یعنی تجدید چاپ کرده، مجله که به نظر من بسیار کار خوبیه، راجبه یعنی که انسان چگونه انسان شد. از اونجا باید آغاز کرد که به اصطلاح چون استیفن گولد استاد هم زیست شناسی، هم دیرین شناسی و هم تاریخ علم در دانشگاه هاروارد بود که چند سال پیش فوت کرد و یه انسان شریف واقعا و واقعا انسان شوخ که در تمام سخنرانی‌هاش اینا کلی هم شوخی می‌کرد، ولی دانشمند تاپی بود و راجع به این مقاله‌اش که انسان به طور کلی چگونه انسان شد. می‌خواستم به این مناسبت بحثی رو آغاز بکنم و از اونجا ادامه بدیم تا به امروز روز برسیم که ببینیم جهان، این جهان و این جهان انسانی به کدام سو می‌رود. برمیگردم برای دوباره عرض به اخبار کارگری هم در ایران و هم در فرانسه و هم در سراسر جهان، در کل کشورهای اروپایی حرکت‌های کارگری آغاز شده. راجع به این که خود طبقه کارگر یعنی چه؟ طبقه کارگر یعنی چه؟ واقعا تعریفش چیه؟ ترکیبش چیه؟ خب فرضاً البته از قبل از مارکس هم صحبت بوده، از اقتصاددونای کلاسیک مطرح بوده، ولی اگه برگردیم به مارکس در اساس بحثش راجع به طبقه کارگر واقعا کارگرای صنعتی هم طبیعتا، گرچه در نوشته های 1861 تا 63 که یک سلسله نوشته ها هستن که اینا بخشی از در واقع تئوری های ارزش اضافیه، اسم خاصی روشون گذاشته نشده، ولی به نظر من از علمی ترین و دقیق ترین نوشته های مارکس هم بین 61 تا 63 اینا نوشته شدن و در واقع در جلد در واقع عرصوت 34 مجموع آثارش اومدن و بخشی از دست نوشته ها یا در واقع تئوری های ارزش اضافی هم. اونجا مارکس آشکارا، من اینجا در سالهای قبل اینا را مطرح کردم، صحبت میکنه که روزی خواهد رسید که هم دکترا، پزشکا، حتی وکلای دادگستری، اینا هم حتی جز طبقه کارگر خواهند شد. یعنی در واقع اینا که در واقع یه زمانی اصلا مزد نمی گرفتن، حتی با هیچ وقت به اصطلاح مزد یا حقوق نمی گرفتن و در واقع اون کسایی که مریض بودن یا هرچی بودن بهشون انعامی یا مثلا یه مرغی، خروشی، غذایی و یا شاید هم، ولی به هر حال حق نداشتن که در واقع درخواست پول بکنن. در زمان مارکس حتی اینجوری بوده و یا قبلش، ولی میگه اینا به جایی میرسه که کارگر خواهند شد. یعنی منظورم اینه که مارکس با اون که موقعی که صحبت از طبقه کارگر میکنه منظورش در اساس کارگرای صنعتی هستن، ولی این پیشبینی ها را هم میکنه که چطور طبقه کارگر از این طریق گسترش پیدا خواهد کرد و بسیاری از اونهایی که حرفه‌ای هستن و حقوق هم نمیگیرن جز طبقه کارگر، که الان ما داریم اینا رو به رأی العین به قول معروف داریم میبینیم. ولی به هر حال قدر مسلم اینه که در درجه اول در زمان مارکس طبقه کارگر در اساس اونهایی بودن که در پروسه مستقیم تولید دخالت داشتن و در درجه اول هم کارگرای صنعتی بودن و به اصطلاح چیز اونایی که با ماشین سر کار داشتن. و البته در اون زمان ما میدونیم کارخانجات و یا شرکت‌ها تولید کننده، شرکت‌های از کوچک شروع می‌شدن، بزرگ می‌شدن و صدها به شاید هزاران کارگر در یک جا کار می‌کردن، با هم دیگه سر کار می‌رفتن، با هم دیگه می‌اومدن بیرون و در واقع اون برادری کارگری در بینشون وجود داشت و بر این پایه واقعا اون حس طبقاتی و اون برادری و حس برادری طبقاتی در بینشون وجود داشته و بر این پایه است که مارکس در واقع اینا رو انقلابی ترین طبقه به حساب میاره. حالا ببینیم ولی بقیه فرزن اونایی که حالا ما اسمشون یا در اون زمان خرد برجوازی به اصطلاح ملقب به خرد برجوازی بودن، مثال برای عزیزان بزنم که در انقلاب 1848 این زمانیه که مارکس در واقع میاد از پاریس میاد به کلن آوریل 1848 و روزنامه رینیش سایتونگ رینیش سایتونگ رو به اتفاق در واقع انگلس برپا می کنن به خرج خودشون و اخبار انقلاب در فرانسه رو به دقت آنچه که در خیابانهای پاریس که امروز روز هم هستن دنبال می کنن. انقلاب 1848 هم خبرنگار داشتن و هم خود مارکس از طرق مختلف به دقت و روزمره این اخبار رو دنبال می کرده. ما می دونیم در عرض یک سالی که رینیس سایتونگ نو بوده خودش و انگلس 400 تا مقاله در این روزنامه چاپ می کنن. ولی به هر حال خبرها بهش می رسه که چطور موقعی که نیروهای دولتی به کارگرها که تو خیابونن حمله می کنن و کارگرها ما می دونیم هزار هزار کشته و زخمی می شن، دانشجوهای پزشکی و دکترای بیمارستانهای پاریس کارگرها رو معالجه نمی کنن، سربازها رو معالجه می کنن. مارکس در این زمینه عملا فحش میده هم به دکترها هم به دانشجوهای پزشکی که این فلان فلان شده ها کارگرها رو معالجه نمی کنن و میذارن در کف خیابان شما بمیرن، خون ریزی میکنن. این بنابراین زمان مارکسه و برخورد کادر پزشکی بیمارستانهای پاریس با کارگرا و دشمنیشون با کارگرا، در واقع از این جهته که خرد برجوازی رو در اون زمان فرزن در مانیفست به شدت بهش حمله میکنه که البته این رو بعداً انگلس تصحیح میکنه. بگذاریم در انقلاب اکتبر چطور؟ تمام شواهد و مدارکش وجود داره که کارگرا که توی پترزبورگ در سن پترزبورگ در حقیقت رژه‌ای رفتن و یا بریشه در روز 25 اکتبر یعنی روز انقلاب به قیام، دانشجوهای دانشگاه‌های مسکو و پتروگراد آب دهن پرتاب می‌کردن به کارگرا و با خشم و کین واقعا به کارگرا نگاه می‌کردن. اینا تمام اسناد و مدارکش در واقع میخواستم این نکات تاریخی رو برای عزیزان صحبت بکنم که هم خود مارکس و هم بعدش لنین موقعی که صحبت از طبقه کارگر میکنن کیا رو میگن و در واقع موقعی که از دشمنان طبقه کارگر صحبت میکنن منظورشون کیا هستن که در عمل و با چشم خودشون این چیزها رو دیدن و تفاوت بنیانی و عظیمی که از اون زمان تا به امروز در واقع به وجود اومده. خب زمان میگذره و به نظر من پیشبینی های مارکس کاملا و دقیق از آب در میان، به این معنا که در واقع از یک طرف ما میدونیم که کارگرها در واقع به سندیکای کارگریشون به شدت حمله میشه. یه دفعه من میپرم به قول معروف به دهه 1980 که چه اتفاقاتی میفته و مسئله نئولیبرالیسم که من قبلا راجع به صحبت کردم چه ضرباتی در واقع به طبقه کارگر وارد میکنه. در واقع هدف نئولیبرالیسم خرد و متلاشی کردن سندیکای کارگریه و در واقع لگد مال کردن و لگد کوب کردن کارگراست. هدف نئولیبرالیسم و دشمنی به اصطلاح رویاروش با طبقه کارگره. ولی در این زمینه اینا برای از بین بردن طبقه کارگر و سندیکاهاش و به طور کلی لگد مال کردن حق و حقوق کارگرا احتیاج به تئوری دارن و تئوریسین‌هایی هم در خدمتشون قرار میگیرن. میخواستم چند نفر از این تئوریسین ها به روشن فکرها رو اسم ببرم. یکی از اولین اینها، البته قبلش هم بوده، در واقع تئوریسین های نئوکلاسیک موقعی که تئوری ارزش بر پایه کار رو زیر سوال بردن که من بهش اشاره کردم. یعنی چه؟ یعنی کار مسئله ای نیست، کارگر ارزش نداره، کارگر فقط یکی از وسایل تولیده، همینطور که یارو مثلا سرمایه‌دار در واقع ماشین و زمین و مواد اولیه رو می‌خره، کار رو هم به عنوان یکی از وسایل تولید می‌خره در بازار کار و بنابراین ارزش یک کالا توسط کار کارگر تعیین نمیشه. یعنی تئوری ارزش شما می‌دونید که کنار گذاشتن و گفتن که مثلا ارزش هر چیز توسط مثلا اون هرچبت که مارجینال یوتیلیتی یا فائده‌مندی نهاییش تعیین میشه و نه ارزش کار کارگر. بنابراین از اون زمان در حقیقت این تئوریسین ها کار و کارگر رو از اهمیت انداختن، در خلاف به اصطلاح تئوریسین های کلاسیک که خود مارکس دنباله تئوریسین های کلاسیکه. ولی بعدش از دهه 1960 روشن فکرهای دیگه پیدا شدن و از جمله آقای یورگن هابرماس که من چند بار از نوشته‌هاش اینجا اسم بردم، فیلسوف معروف، فیلسوف اینا اسم خودشون میذارن، آلمانی معروف که چند بارم به ایران مسافرت کرده. به طور کلی ما میدونیم یورگن هابرماس در کتابی که نوشت در واقع گفت که علم، خود علم و دانش ارزش تولید میکنه. ارزش فقط مال کار کارگر نیست، بلکه مال علمه در درجه اول. بنابراین کارگر و کار رو بازم از ارزش و از به اصطلاح چیز انداخت و از این طریق در واقع فکر کرد که ضربات سنگینی در واقع به کار کارگر میتونه از این طریق بزنه آقای یورگن هابرماس. بعد از اون اندره گورچ که در واقع یه زمانی چپ بود، تمام اینایی که من اسم میبرم اینا چپهای بریده معروف هست. آقای اندره گورچ یه زمانی با ژان پل سارتر کار میکرد و برید، در حالی که خود ژان پل سارتر واقعا تا آخر عمرش با اینکه اگزیستانسیالیست بود ولی وفادار به طبقه کارگر و وفادار به بشریت باقی موند. واقعا همونطور که ایشمن بزاروش یک کتاب راجع به در واقع ژان پل سارتر نوشته و چه تجلیلی از ژان پل سارتر کرده. بنابراین آندره گورچ کتابی نوشته عنوان خدا حافظ طبقه کارگر، یعنی در واقع علم و تکنولوژی و در واقع حالا اون زمان ربات بوده یا نبوده ولی به هر حال میگه که ماشین ها میان و جای طبقه کارگر رو میگیرن. بنابراین دومین کسی که میخواستم ازش اسم ببرم در این زمینه آقای اندره گورچ هستش. بعدش رو میدونیم 1974 کتاب معروف آقای دانیل بل، استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد، چپ معروف، تروتسکیست معروف دهه 1930 که به اتفاق چند نفر دیگه از یارانش عرض شد که اینا چپ های معروف 1930 1930 بودن که بریدن و بعدش همشون در واقع مقامات بالا پیدا کردن و شبکه پدر همین بیل کریستول یکیشون بود که الان از نئو کنسرواتیو های معروفه. دانیل بیل کتابی نوشت زیر شبکه ظهور جامعه پسا صنعتی که در واقع با آمار ارقام میخواست ثابت بکنه که در واقع کار و کارگر به تدریج داره از بین میره، ماشین و علوم در واقع اونان که در واقع کتاب دانیل بیل بیشتر از یورگن هابرماس در حقیقت گرفته بود مطالبش رو، که علم خودش فی نفسه ارزش تولید میکنه، فقط کار کارگر نیست که ارزش تولید میکنه و طبقه کارگر چمچم و چمچم از بین خواهد رفت. و بعدش البته نسل جدید اینا چپ بریده معروف آقای انتونیو نگری هستش که اونم به همین ترتیب ما میدونیم بعد از اینکه کتاب معروفش رو زیر عنوان امپایر به جای امپریالیست گفتی که امپریالیزمی وجود نداره، ما یک امپایر یا امپراتوری داریم که در واقع پولهای سیالی هستن که به دنبال بازار میگردن و هیچ رابطه سلطه و تابعیتی هم وجود نداره. اینا پولهای بی آزاری هستن که میرن این ور اون ور دنیا دنبال سود و منافعشون و هیچ ضرر و زیانی هم آنچنان ندارن. آقای آنتونیو نگری پشت سر اون کتاب دیگه ای نمشت که در واقع گفت طبقه کارگری هم وجود نداره بلکه یک انبوهه وجود داره، که البته آقای جرمی ریفکین اون البته چپ نبود، اون همیشه دست راستی بوده، پیوند خوردن این دوتا آقای آنتونیو نگری و آقای جرمی ریفکین. در واقع جرمی ریفکین قبلا یک کتاب نوشته بود که تولید بدون کارگر، که در واقع پیشبینی تولید بدون کارگر. این به اصطلاح این مقدمات را بدان آوردم که عزیزان ببینن در خود زمان مارکس یعنی انقلابات 1848 چی فکر می شده راجع به طبقه کارگر، در انقلاب اکتبر چی فکر می شده و بعدش دنباله هاش راجع به طبقه کارگر چی فکر می شده، و حالا برسیم به امروز روز و ببینیم واقعا بنابراین کارگره هفت تپه، صنایع فولاد اهواز اینا چه کارن، یا جنیق زردها در خیابانهای پاریس و روئن و مارسی اینا چه کارن، داستانشون اینا چیه، آیا اینا طبقه کارگر هستن نیستن؟ و صحبتهای آقای جرمی ریفکین و آقای آنتونیو نگری درسته یا واقعا طبقه کارگر نه تنها کاهش پیدا نکرده، نه تنها از بین نرفته، نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه به طور عظیمی گسترش پیدا کرده. من توی مقالاتی که در برابر این چپ ها در دهه 1990 نوشتم اینا رو وسیعاً باز کردم که چه اتفاقاتی افتاده و چرا یه آدمی استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد آقای دانیل بیل چطور جرأت میکنه یک چنین چیزی صحبت از بین رفتن طبقه کارگر یا کاهش اهمیت طبقه کارگر صحبت بکنه. فرضاً من مثال زدم که موقعی که انقلاب اکتبر میشه در روسیه تزاری یا در روسیه اون زمان ما چقدر کارگر داشتیم؟ 3 میلیون. در واقع انقلاب اکتبر با 3 میلیون کارگر آغاز میشه، در حالی که 100 میلیون یا 120 میلیون دهقان بوده. یکی از نقاط ضعف اتفاقا انقلاب اکتبر همین بوده که در واقع تکیه اصلیش روی 3 میلیون کارگر بوده، کمتر توجه به دهقانا بود که بعداً همین باعث اختلاف بین طبقه کارگر و دهقانا شد و در واقع کتاب دون آرام راجع به چی نوشته شده؟ آل شلوخوف. اختلاف به یا تضاد بین کارگرا و دهقانای روس که جنگ بینشون شد، به نوعی جنگ داخلی آغاز شد. و به هر حال میخواستم این را عرض بکنم که در انقلاب اکتبر ما فقط 3 میلیون کارگر داشتیم. خب 20 سال بعدش چقدر داشتیم؟ در حدود بگیم حالا 80 تا 100 میلیون در سراسر به اصطلاح روسیه اون زمان قبل از فروپاشی شو دارم صحبت میکنم. در چین چطور؟ در 1921 موقعی که در واقع حزب کمونیست در اونجا تشکیل میشه، البته به رهبری تروچکیست ها، لیلیسان و چونتسیو، در واقع این دوتا گرایششون به تروچکی بود، 2 میلیون کارگر فقط در چین بوده که در واقع بیشترشون هم در معادن کار میکردن و نه در صنایع. خب امروز روز چی؟ ما میدونیم که در عرض همین فقط چند سال، یعنی از سال 2000 به این طرف، بیش از 200 تا 300 میلیون از مناطق دهقانی اومدن و تبدیل به کارگر شدن. به همین ترتیب در بنگلادش، در هند، در پاکستان، هرچه که در اندونزی و و و و، یعنی در واقع چون ما میدونیم که یکی از کارهایی که نئولیبرال ها کردن و برنامه نئولیبرالیسم دوره ریگان و مکتب شیکاگو این بود که اجازه دادن بسیار آزادی کامل به سرمایه ها دادن، هم سرمایه های صنعتی، هم سرمایه های بانکی و غیره و غیره، که برن در سراسر جهان. و ما میدونیم امریکا رو دی‌اندستریالایز کردن، اروپا رو تا حد زیادی دی‌اندستریالایز کردن، با این تفاوت که در حقیقت اروپا بعد از فروپاشی شوروی صنایعشون رو فرستادن برای کارگران ارزان در واقع اروپای شرقی، در حالی که امریکا و کشورهای دیگه و ژاپن و غیره و غیره فرستادن به چین و اندونزی و امثال. یعنی در واقع میخواستم این رو عرض بکنم، درسته که در امریکا این اتفاق افتاد که کارگرای صنعتی به شدت ضربه خوردن به دلیل دی اندستریالز، یعنی صنعت جدایی در امریکا، ولی صنایع رفت به جاهای دیگه برای هم انتقال در واقع صنایع آلوده کننده و دودزا و همین که در واقع سرکوب هدفشون این بود و هم سرکوب و تضعیف طبقه کارگر در امریکا و اروپا و سایر کشورهای در واقع صنعتی. بنابراین ولی حالا میخواستم این فقط اینه که طبقه کارگر از کشورهای صنعتی امریکا، اروپا و ژاپن، یعنی در واقع سقوط و اصلی سرمایه داری به کشورهای جهان سوم و در درجه اول به چین منتقل شدن، فقط اون تنها نیست. آیا این باعث از بین رفتن طبقه کارگر در جایی مثل امریکا شده؟ خواستم حالا وجه دیگه یه قضیه رو و برگردم به این که ترکیب طبقه کارگر فرزن یا جلیق زردها در فرانسه الان چی هست؟ فقط اون ترکیبی نیست که در 1848 و یا در دهه 1968 که خود من در خیابانهای پاریس به کلی فرق میکنه. چرا؟ نکته فوق العاده مهمه و میخواستم نکته آخری رو که راجع به طبقه کارگر صحبت بکنم در این زمینه است. موقعی که اینا صحبت از جهانی شدن گلوبالایزیشن میکنن یعنی چه؟ عبارت از اینه که فرضاً مکدونالد به عنوان یه رستوران باید جهانی بشه، باید بره و رستوران در همه سراسر جهان باز بکنه. والمارت به عنوان یه فروشگاه عظیم متعلق به خانواده والتون، ثروتمندترین خانواده در امریکا، این باید بره و در سراسر جهان جهانی بشه. هر شبت که اینا رو که اسم میبرم، آمازون، برگردم به 35 سال پیش که خود من به هر حال در واقع برگشتم به امریکا و به عزیزان عرض بکنم که شرکت هایی مثل آمازون وجود خارجی نداشت. والمارت فوق‌العاده کوچیک بود. مکدونالد وجود داشت منتها به این عظمت نبود. استیپل جایی که وسایل ابزار اداری می فروشه. استیپل شرکت عظیم واقعا. شرکت هایی مثل CVS اینا درگ ستور هستن، یعنی نه تنها داروخانن بلکه انواع و اقسام چیزها، وسایل آرایش و غیره و غیره. قهوه فروشی ستاربک وجود خارجی نداشت. هوم دیپو وجود خارجی نداشت. چرا اینا رو در امریکا من اسم میبرم؟ ربط پیدا میکنه به اینه که ترکیب طبقه کارگر چیه. این شرکت هایی رو که من اسم بردم صدها هزار نوشت افزار فروشی در اون زمان شما ده ها و صدها هزار نوشت افزار فروشی داشتید که اینا رو شرکت های مثل استیپل به کلی نابود کردن. شما ده ها هزار رستوران کوچولوی خانوادگی داشتید که شرکت های مثل مکدونالد اینا رو به کلی از بین برد. آمازون که در واقع فروشش از طریق اینترنته نه تنها صدها هزار مغازه رو از بین برده، یک به یک داره مالها، مال ما میدونیم یعنی این فروشگاه های بزرگ و یا متوسط و یا حتی کوچک، برای اینکه مالهای بزرگ و عظیم داریم، متوسط و یا کوچک داریم. آمازون داره تک به تک اینا رو به کلی نابود داره میکنه. هر شبت که هوم دیپو در امریکا به اصطلاح سخت افزار فروشی ما داشتیم که عرض شود که وسائل خونه، لولا، پیچ و غیره و غیره، از موقعی که هوم دیپو اومده تمام اینا رو جارو کرده و از بین برد. حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش عبارت از این میشه که شما خرد بورژوازی رو یعنی کسبه و پیشه‌ورانه نه تنها خرد بلکه متوسط رو خرد و متلاشی میکنه. خب اینا چه به سرشون میاد؟ حالا نه تنها اون، در بخش کشاورزی چه اتفاقی میفته؟ شرکت های عظیمی مثل مونسانتو، کارگیل، DMV اینا میان و تمام به اصطلاح کشاورزایی رو که فرزن 1914 زمانی که آقای هنری فورد در واقع مزد کارگراش رو دو برابر یا سه برابر میکنه، آمارا نشون میده که 60% از جمعیت امریکا روی زمین کار میکرد، الان 2%. خب اینا چه بر سرشون رفت؟ اومدن به شهر، حالا یا کارگر صنعتی شدن و یا کارگر فکری. حالا به هر حال یعنی به نوعی به اصطلاح توی ادارات و غیره و غیره جذب شدن. بنابراین ملاحظه میکنیم که الان شما اگر به جلیق زردان نگاه بکنید اینا در واقع کسایی هستن که فقط کارگرای صنعتی نیستن، در واقع دکوندارای سابقا، کشاورزان، هر شبکه کارمندان، اینایی هم که تو بیمارستان کار میکنن، یعنی انواع و اقسام در واقع بخش های مختلف خرد بورژوازی هستن که اینا رو سیاست های نئولیبرالی خرد و متلاشی کرده و در واقع ریختتشون از طبقه متوسط به طبقه کارگر. اینا در واقع کارگرن و یا بیکارن، بیکارم اگه جز طبقه کارگر به حساب نمیام. بنابراین ملاحظه میکنیم که نه به گفته مارکس و یا فرزن خود لنین کارگرها فقط از کارگرهای صنعتی تشکیل میشن، بلکه باید ببینیم ترکیب جدید طبقه کارگر چی، و نه به زعم آقای جرمی ریفکین و آقای آنتونی نگری طبقه کارگر و یا آقای عرض و که یورگن هابرمانس طبقه کارگر از بین داره میره، اتفاقا داره گسترش پیدا میکنه و بسیاری از حالا دانشجوها رو دلم میخواد ازشون اسم ببرم که من مثال زدم که هم در انقلاب اکتبر هم در انقلاب قبلیش در 1848 چه برخوردی با طبقه کارگر داشتم. الان دانشجوها در ایران چی میگن؟ نه تنها از کارگرهای هفت تپه و صنایع فولاد و سایر کارگرها دفاع جانانه میکنن، بلکه خودشون رو فرزندان کارگران میدونن. وکلای دادگستری چطور؟ از کارگرها با تمام قوا دفاع میکنن. حتی استادای دانشگاه، کارمندا، تولید کنندگان کوچک و متوسط، پیشورا، کسبه، همه اینا در واقع میان و یا بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر میشن و یا با تمام قوا از طبقه کارگر دفاع میکنن. یعنی در واقع به نظر من یورگن هابرماس ها و اندره گورت ها و دانیل بل ها تئوریشون در باده. تمام جریاناتی که ما داریم میبینیم، علت این که من در آخر بخشی از برنامه رو صرف این قضیه کردم، اینی که ما دریابیم باید بدونیم که الان که کارگرها توی خیابونهای شوش و یا اهواز هستن و یا در خیابانهای پاریس و مرسی و روئن و سایر شهرهای فرانسه هستن، اینا هم یک همبستگی بین المللی در بینشون هست و همین که بخش عظیمی از طبقه متوسط پیوسته به طبقه کارگر رو فوق العاده عظیمتر از زمان هم لنین و هم مارکس کرده، بر خلاف دیدگاه آقای دانیل بل و امثال هم. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم و در واقع هنوز که هنوز همون مسئولیت و یا در واقع اون میشن یا به اصطلاح اون چیز تاریخی که مارکس در مانیفست برای طبقه کارگر تعیین میکنه، به نظر من هنوز و با تغییر شکلی که در طبقه کارگر به وجود اومده هنوز مشتاق پیدا میکنه. حالا نکته دیگه که به نظر من از فرصت باید استفاده بشه، حالا که راجع به طبقه کارگر داریم صحبت میکنیم، عبارت از اینه که دلم میخواد یه نقل قول بیارم از دکتر فریبرز رئیس‌دانا در مصاحبه‌ای که داشته با که سایت اخبار روز. میگه که اعتراض و اعتصاب کارگری اگر به مرحله پختگی رسیده باشد سه افق پیش رو دارد. افق اول خواسته های صنفی و شغلی است و افق دوم سیاسی است، مثلا خواست حذف خصوصی سازی و مبارزه با فساد مدیران که عامل اصلی محروم ماندن کارگران شده است. همچنین آزادی زندانیان سیاسی به ویژه کارگران به تدریج مطرح می شود و به همین جهت است که ما می دونیم کارگرهای هفت تپه به هر حال با وعده هایی که بهشون دادن و خواستهاشون به طور کامل انجام نشد در واقع سر کار رفتن و ما می دونیم هم اسماعیل بخشی رو بالاخره آزاد کردن و پیام جانانه‌ای و تشکری که کرده اسماعیل بخشی از اونهایی که طرفداری کردن از کارگرا و شخص خودش که زیر شکنجه بوده، و هم خانم سپیده قلیان که در واقع اخیراً آزاد شد و اون و این انسان هم در واقع پیام بسیار انسانی برای و تشکری از مردمی که ازش دفاع کردن. هر شود که ولی صنایع فولاد ما میدونیم که در واقع مبارزشون ادامه پیدا کرد، رژیم یورش برد به خونه هاشون، در حدود بیش از 40 نفرشون رو دستگیر کرد که به دلیل مقاومت کارگرای صنایع فولاد 11 نفر و بعدش هم 14 نفر از ایشون آزاد شدن و بقیه هم آزاد خواهند شد و کارگرها از در واقع دوستان و یاران خودشون تا آخرین لحظه دفاع خواهند کرد. اینا در واقع خواستای سیاسیه فقط صنفی نیست که اعتراضات عمیق‌تر میشه از اون طریق. افق سوم دکتر فرید رئیس دانا میگه که آرمانیست و اینجاست که شورایی کردن مطرح میشود و بعد بحث بسیار جالبیه که هنوز به عنوان فقط یک جا ما نمیتونیم صحبت از شورایی کردن بکنیم. یه مقدار این زودرسه که به نظر من نظر درستیه. این البته یه خواستیه که روش باید تکیه بشه، پایداری بشه تا بالاخره. حالا این خودش احتیاج به یه بحث تئوریک داره. ما میدونیم که در چه باید کرد لنین یکی از دلایلی که میگه آگاهی باید از بیرون به درون طبقه کارگر بره. یعنی چه؟ یعنی روشنفکرا بیان در طبقه کارگر و آگاهی سیاسی، یعنی در واقع خواستهای صنفی طبقه کارگر رو تبدیل به خواستهای سیاسی بکنن. این به اصطلاح یکی از دلایلیه که به اصطلاح اهمیت روشنفکرای انقلابی حرفه‌ای رو در چه باید کرد مطرح میکنه. ببینیم آیا در این زمینه از اون زمان تا به حال تغییراتی به وجود اومده؟ به نظر من تغییرات مهمی به وجود اومده و در نتیجه نه تنها در تئوری، در عمل ما میدونیم که هم کارگرای هفت‌تپه و هم نیشکر هفت‌تپه و هم صنایع فولاد در واقع مستقل بودن از احزاب و گروه های سیاسی و البته روشنفکرانی مسلمن کمک فکری بهشون دادن، ولی در واقع با استقلال و با روی پای خود ایستادن در واقع مبارزشون رو پیش بردن. این تئوری نیست، عمله. در عمل ما داریم می‌بینیم که چه اتفاقی داد. جنیخ زردها چطور؟ اونا ما می‌دونیم که نه تنها با هیچ کدوم از احزاب وابستگی نداشتن، حتی سندیکای کاریری شجته که من راجبش صحبت کردم از اونا هم مستقل بودن و به طور مستقل و در عملا بدون رهبری در واقع عمل کردن. اینا پدیده های تازهیه که ما باید در مبارزات کاریری کاملا بهشون دقت بکنیم و در واقع تئوری ها از عمل بیرون میاد و در نتیجه باید ببینیم تئوری های راجع به این قضیه چیه. بنابراین نتیجه گیری بکنم، بعدن میتونیم بعدن بیشتر راجع به این قضایا صحبت بکنیم برای اینکه فرصت داره میگذره. باید هم ما در نظر بگیریم که برخلاف دیدگاه چپ های بریده ای که من اسم بردم، طبقه کارگر نه تنها از بین نرفته، نه تنها فروکش نکرده، نه تنها اهمیتش از دست نداده، بلکه به طور عظیم گسترش پیدا کرده و از هر زمانی اهمیتش بالاتره و سیستم ها رو داره طبقه کارگر واقعا به چالش میگیره. عزیزان فرزند در مورد ایران دقت بکنن که تا قبل از جنبش و یا اعتراضات دی ماه 96 تمام مبارزات در چارچوب این دو تا جناح بود، اصولگرا و عرشبک اصلاح طلب. از دی ماه به این بر چه اتفاقاتی افتاده فوق العاده مهمه که ما در واقع طبقه کارگر میاد به میدان و دیگه در چارچوب مبارزه بین این دو تا در واقع جناح حکومتی عمل نمی کنه، بلکه در برابر هر دو جناح و داره عمل می کنه تا زمانی که زیر پای این رژیم رو به تدریج خالی بکنه و به اهداف واقعی و انقلابی خودش برسه. به نظر من تحلیل طبقه کارگر نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد کشورهای اروپایی، در مورد امریکا فوق العاده مهمه که ما
یه تحلیل دقیقی داشته باشیم که ترکیب طبقه کارگر ارزن از زمان مارکس تا به امروز چه تغییراتی کرده و در حال حاضر مبارزات طبقه کارگر در چه مرحله قرار داره. در این حد من میخواستم فقط اشاره بکنم که الان طبقه کارگر در سطح جهانی داره حرکت میکنه و در واقع پیوندهای بین المللی هم و برادری در واقع. در اینکه یه زمانی اشرافیت کارگری که در غرب به وجود اومده بود جدایی اتفاق افتاده بود بین طبقه کارگر در غرب و کشورهای جهان سوم. یکی از کارهایی که نئولیبرالیسم کرده که در واقع یک بلوبک و یا یک خیلی عضو خامتوف سربالا به صورت خودش بوده، عبارت از اینه که اشرافیت کارگری رو در کشورهای پیشرفته صنعتی ضربت خورد کننده ای بهش وارد کرده و این میتونه پایه‌ای باشه برای اتحاد بین‌المللی بین طبقه کارگر. به نظر من باید برگردم به منطقه و ببینیم که در منطقه چه اتفاقاتی داره میفته. بنابراین اول برمیگردم به سوریه. عرض میخوام از ایشان میدونم که آخرین خبرها، ما میدونیم که دیروز یعنی جمعه بعد از اینکه در واقع ترامپ در 19 دسامبر اعلام کرد که نیروهاش رو میخواد از شمال شرقی سوریه بیرون بکشه، هفته گذشته من با شک و تردید به این گفته ترامپ نگاه کردم، ولی اینطور که معلومه این واقعیت داره. برای اینکه در خبرها هست که جیمز ماتیس به عنوان وزیر دفاع با آنچه استعفا داد، در واقع به اصطلاح نامه استعفاش رو که خودش احتیاج به یه تحلیل داره که این آدم ضد انسان در نامش نامه استعفاش چی نوشته، ولی به هر حال حکم بیرون آوردن نیروهای امریکایی از در واقع شمال شرقی سوریه رو صادر کرده و دارن بیرون میان. طبیعتا موقعی که اینجوری شد، کردهای سوریه که با امریکا و با پشتیبانی امریکا در اونجا میخواستن منطقه مستقلی به وجود بیارن، از یک طرف زیر فشار ترکیه هستن و از طرف دیگه هم ما میدونیم که هنوز دولت سوریه رو به عنوان دشمن بهش نگاه میکنن و در واقع پشتیبان خودشون رو نیروهای امریکا و دولت امریکا و ارتش امریکا میدونستن. موقعی که این پشتیبانی از پشتشون برداشته شد و عوضش یک خنجر به جاش گذاشته شد، چاره ای ندارن جز این که از ترس دولت سوریه و حمله ترکیه پناه بیارن در واقع به دولت سوریه و در نتیجه دیروز یعنی روز جمعه از دولت سوریه رسماً در واقع اونایی که یگانهای مدافع خلق که در واقع بخش نظامی روژوا هستش، درخواست کردن از دولت سوریه که بیاد و در واقع از حمله ترکیه نجاتشون بده. برای اینکه ترکیه ما میدونیم در مرز نیروهای عظیمی رو اونجا مستقر کرده و خبر این بود تا دیروز که در واقع نیروهای ارتش سوریه وارد شهر منبیت شدن و در واقع چیز بیرون رفتن، در واقع نیروهای یگانهای مدافع خلق یعنی کردها از اونجا بیرون رفتن و امریکایی‌ها هم بیرون کشیدن و در واقع قدرت در شهر منبج یا اداره شهر به دست نیروهای بیرق در واقع دولت سوریه اونجا به احتجاج در اومده. خبرهای تا حدی زد و نقیز دیگه که من الان نمیدونم چه اتفاقی از وقتی که اومدم و در خدمت عزیزان هستم، اتفاقات فوق‌العاده مهمی داره میفته، برای اینکه اخبار زد و نقیزه که در واقع ترکیه یعنی خود اردوغان میگه که این فقط یک جنگ روانیه که دولت سوریه این را اعلام کرده که ما اومدیم در منبج، برای اینکه هنوز یگانه‌های مدافع خلق در شهرن و بنابراین ما حمله خواهیم کرد. و در واقع خبر اینه که در واقع از جرابلوس نیروها و تانک‌ها و نفربرهای ترکیه وارد کشور سوریه شدن، یعنی آغاز یک به اصطلاح حمله ترکیه به اون بخش از سوریه است. باید ببینیم الان من موقعی که برگشتم خونه در واقع اخبار رو باید دنبال کرد که، ولی خبر مهم دیگه عبارت از اینه که همین امروز هم وزیر دفاع ترکیه، هم رئیس سازمان امنیت ترکیه، هم وزیر خارجه‌اش آقای چاوشوغلو، همه اینها و سران ارتش و امنیتی ترکیه در مسکو هستند که با دولت فدراسیون روسیه مذاکره بکنن راجع به مسئله سوریه. و ما میدونیم که هم فدراسیون روسیه و هم ایران هر دوشمون مخالف با حمله ترکیه به سوریه و اشغال منبج هستن، و در نتیجه باید دید آخرین خبری رو که من در آرتی میخوندم، چون اینا در نیویورک تایمز منعکس نیست، در واقع آخرین خبرها در آرتی هستش که آدم باید دنبال بکنه، عبارت از این بود که در واقع به نوعی توافق رسیدند که شهر منبج و اون بخش و حتی حسکه و دیر و زور و تمام اون منطقهی که در واقع منابع نفت و گاز عظیم و مناطق کشاورزی فوق العاده به اصطلاح حاصل خیزی وجود داره، اینا در واقع دولت سوریه بیاد و در واقع از این طریق تمامیت ارضی سوریه برقرار بشه مطابق عهدنامه سازمان ملل و شورای امنیت. در واقع این آغاز پایان اشغال کشور توسط نیروهای اجنبی خواهد بود. در اینکه در تمام صحبت‌ها نه تنها در مذاکرات شهر آستانه، بلکه در صحبت‌های ژنو و سازمان ملل و شورای امنیت، تمامیت ارضی کشور سوریه در حقیقت به رسمیت شناخته شده. بنابراین اگر این منطقه از دست نیروهای اشغالگر گرفته بشه، بعد باید در واقع بخش ادلیب یا استان ادلیب باید از این تروریست ها پاک بشه تا سوریه به این تمامیت ارضی سوریه برقرار بشه. آیا واقعا این صورت خواهد گرفت یا نه؟ حتی این هفته من نمیتونم با قطعیت این رو عرض بکنم، برای اینکه نه به ترکیه میشه اعتماد کرد و نه به گفته های امریکا. باید دید، ولی آیا واقعا ترکیه میخواد در برابر فدراسیون روسیه بایسته یا نه، این رو باید دید. فکر نمی کنم آقای اردوغان بتونه چنین ریسکی بکنه. بنابراین فرض رو بر این میذاریم که واقعا این منطقه یعنی شمال شرقیه، یعنی در واقع شرق رودخانه فرات، از اشغال امریکا و بعد هم منطقه آفرین و امثال هم که در واقع ترکیه اومده و اشغالشون کرده پاک بشه و سوریه دوباره تمامیت ارضیش برقرار بشه. این همینطور که هفته قبل هم عرض کردم یه پیروزی بزرگه، نه تنها برای مردم سوریه که به نظر من اگر این کشور آزاد بشه امتیاز اول رو باید به مردم سوریه داد، به ارتش سوریه باید داد، چه اینا چه کشته هایی دادن، چه شهدایی دادن، چه قربانیانی دادن و ایستادن. در درجه دوم کمک های فدراسیون روسیه و ایران خواهد بود و حزب الله، چه نه تنها این کشور رو از تروریست های آدم کش و ضد بشر و مزدورای امپریالیسم و صهیونیسم آزاد کردن این کشور رو، بلکه در واقع خطر عظیمی رو که اگر اینا موفق می شدن دولت دمشق رو بنداشن و داعشی ها و جبهت النصره و احرار و شام و بقیه این تروریست ها اگه اونجا می اومدن نه تنها همدیگه رو قتل عام می کردن، بلکه تمام اونهایی رو از شیعیان گرفته، هر شبکه تا مسیحیان گرفته، تا ارمنیا گرفته، تا زیدی ها گرفته، همه رو قتل عام می کرد. و این یک فاجعه عظیمی فقط برای سوریه نبود، برای تمام کشورهای همسایه، لبنان، عراق، ایران بود. دلم میخواد رو اینا تکیه بکنم، اونهایی که در تمام این سالها محکوم کردن کمک ایران رو به سوریه، کمک فدراسیون روسیه رو، کمک حزب الله رو به سوریه برای قلع و قمع این تروریست ها. اینا روسیاهیش برای اینا از جمله گردانندگان سایت کلمه و سایت ملی مذهبی و چپهای بریده، حالا بگذاریم از سلطنت طلب ها و مجاهدین و سایر و وطن فروش هایی که در خارج هستن و سرسپردگی کامل به صهیونیسم و امپریالیسم و وهابیسم از خودشون نشون دادن. آزاد شدن سوریه یک نقطه عطفه که برای اولین بار هفته گذشته من صحبت کردم که اینا چه برنامه های خائنانه ای بعد از فروپاشی شوروی برای کل جهان و به ویژه منطقه داشتن، که لااقل حالا از کشورهای دیگه که بگذاریم، اینا هفت کشور رو هدفشون این بود که هفت کشور رو لااقل از پا در بیارن، که تونستن نه تنها افغانستان رو به روز امروز برسونن، که واقعا من زیاد راجع به افغانستان صحبت نکردم به همین دلیل که عزیزان و برادران و خواهران افغانی از من گله میکنن که چرا، چون البته در اونجا هم اختلافات زیاده و من نمیخوام اظهار نظر زیادی بکنم برای اینکه اختلافات سیاسی در بین خود نیروهای ترقی‌خواه اونجا زیاده، ولی ببینید چه بر سر این کشور به مدت 17 سال بردن، به خاک و خون کشیدن این کشور رو و هنوز هم ولکن نیستن. عراق رو ببینید چه کار کردن، بیش از 1 میلیون انسان رو اینا قتل عام کردن، چه جنایاتی کردن، تمام این کشور رو آلوده به مواد رادیواکتیو کردن که الان اطفال عراقی ها که به دنیا میان ببینید چطور ناقص الخلقن، آثار باستانی اینجا رو اینها رو نابود کردن، دانشگاه ها رو نابود کردن، زیرساخت ها رو از بین بردن، موزه های 1000 ساله و کتابخونه های 1000 ساله بغداد رو به نابودی کشیدن و غارت کردن و الان تمام اینا در بازارهای نیویورک و پاریس و امثال هم داره فروش میرسه، به فروش میرسه توسط این جنایتکارهای ضد بشر. لیبی رو چه کار کردم؟ ببینید چه بر سر لیبی بردم. و به همین ترتیب سودان و سومالی و امثال هم رو. برای اولین بار در سوریه جلوی این جنایتکارای ضد بشر گرفته شد و این یک نقطه عطف تاریخیه. و حالا بعضیا خب ما میدونیم که اینا موقعی که اوباما در 2013 حمله نکرد، حمله نظامی نکرد به سوریه، بسیاری از همین ایرانی ها از جمله همین گردانندگان همینطور که گفتم، حالا علت این که من از گردانندگان سایت کلمه و سایت ملی مذهبی دارم اسم میبرم، دلم میخواد توضیحی راجع به این قضیه بدم و چرا من به اینا حساسیت دارم. این نکته ایه که به عنوان جمله معترضه میخوام عرض بکنم. خیلی ها فکر میکنن که امریکا برای آلترناتیو جمهوری اسلامی روی مجاهدین و یا سلطنت طلبا حساب میکنه. اونایی که اینطور فکر میکنن سخت در اشتباه هم. دستگاه های جاسوسی امریکا هم مجاهدین رو میشناسن و هم سلطنت طلبا و آقای رضا پهلوی رو میشناسن. مجاهدین رو میدونن که منفورترین جریان سیاسی که در تاریخ ایران هم. و میدونن که اگه اینا پا توی ایران بذارن از همون سر مرز پاشون مردم، خود مردم احتیاجی نداره که به اصطلاح نیروهای نظامی، خود مردم پاشون قلم میکنن. سلطنت طلبا رو اینا آدم میدونن، دولت امریکا یا دستگاه های جاسوسی امریکا نمیدونن رضا پهلوی کیه، که این یه آدم سیاستمدار نیست، این یه کاسبه، این یه آدم کاسبکاره که صدها میلیون دلار از عرضه که پدر بزرگ و پدرش بهش رسیده و حالا یه مقدارم پول دیگه میخواد که به اسلام مال اموال به اسلام جمهوری اسلامی مصادره بشه توسط و به ایشون داده بشه تا به اسلام ثروتش رو بالا ببره. این آدم سیاستمداره که بتونه رهبری جنبش رو به دست بگیره؟ به هیچ وجه. حالا چرا همین آقای رضا پهلوی شکایت میکنه که چرا بی بی سی و صدای امریکا میذاره این همه اصلاح طلبا بیان تو صحبت بکنن؟ شعور سیاسی نداره که بفهمه آلترناتیو امریکا خود آقا نیست، بلکه اصلاح طلبا و دست جناح راست ملی مذهبی ها. آلترناتیوی که در واقع امریکا در نظر داره و بریش اوباما میخواست تقویت بکنه تا تغییر رژیم از این طریق داده بشه، دستراسی های ملی مذهبی و در واقع اصلاح طلب ها بودن. بنابراین اینان که واقعا پایگاه واقعی امپریالیسم هست. چرا که پایگاه واقعی امپریالیسم در ایران دو شخصیت بودن که حالا هیچ کدومشون با ما نیستن. یک هاشمی رفسنجانی، دو ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی کاملا مشخص، من قبلا مفصل راجبش صحبت کردم که چند دهه با CIA کار میکرد، چطور انجمنهای اسلامی رو درست کرد زیر نظر هر شبت که CIA و بعدش چطور رابط CIA با آیت الله خمینی در نجف بود و چطور تمام به اصطلاح در این تغییر رژیم و انتقال قدرت از شاه به خمینی چه نقشی داشت. هاشمی رفسنجانی از سال 1355 در بند یک اوین دیگه اینا چیزاییه که خود ما مستقیما درگیرش بودیم با CIA، یعنی با ساواک که شعبه CIA بود، کنار اومد و در نتیجه از اون موقع هدفشون بود که در واقع هم مجاهدین و هم چپ ها قتل عام بشن، یک شوک درمانی بشه تا بتونه سیاست های تعدیل ساختاری یعنی قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنه که امروز رو ایران رو به امروز روز برسونه. دنباله های هاشم رفسنجانی و ابراهیم یزدی کیان؟ خیلی آشکاره که کیان. هاشم رفسنجانی دو تا نوچه داشت، یکی حسن روحانی یا حسن فریدون ملقب به روحانی و یکی هم در واقع با اهمیت کمتر آقای خاتمی. خاتمی را کی آورد؟ 1376 آوردش دو میدون غیر از هاشم رفسنجانی برای نجات رژیم. سید خندان که بیاد و مردم رو بتونه با اون نطقها و با اون چهره زیبا و لبخند ملیحش فریب بده در اساس، که تازه بعد از 20 سال مردم شناختنش. این یکی از نوچه هاش بود. نوچه دیگرش هم آقای حسن روحانی. این دوتا پایگاه واقعی امپریالیست و بعدش دنباله ابراهیم یزدی کیه که حالا محمد توسلی اومده جاشه گرفته. اینا مستقیما با شیعه همکاری میکردن، جناح راست ملی مذهبی ها. اینان که واقعا دولت امریکا، دولت پنهان و نه ترامپ و امثال هم، ترامپ اومده به تمام بهشها بندوبست اینا رو در هم پاشیده. به چه دلیل اوباما در واقع این برجام رو امضا کرد؟ برای تقویت این دوتا نیرو و نه سلطنت طلبان یا نمیدونم مجاهدی، برای که دستگاه های امنیتی. بنابراین من میخواستم این رو عرض بکنم که بعضی از این سلطنت طلبان یا مثلا مجاهدین هارت و پورت میکنن که مثلا شاید آقای ترامپ بیاد و اینا رو به قدرت برسونه. دستگاه های امنیتی امریکا هر دوی اینا رو و چپ های بریده رو میشناسن که اینا اصلا جایی در ایران ندارن، پایه‌ای در ایران ندارن. بگذاریم، عرض شود که میخواستم از این جهت اینو به عزیزان عرض بکنم که در واقع ضربتی که هم به اصلاح طلبا هم جناح راست ملی مذهبی خورده از دو جاست. یک اینه که برجام رو ازش اومد بیرون، چمن در واقع اصلاح طلبا و جناح راست چیز رو شکوند. یکی دیگه عبارت هست شکست اینا در سوریه است. برای این که به عزیزان عرض بکنم تمام اینهایی که ناراحتن از شکست امریکا در سوریه، شکست عربستان و اسرائیل در سوریه، اونهایی هم که طرفدار جهان تک قطبی هم، یعنی در واقع اونهایی که سلطه بلا منازع امریکا رو بر کل جهان و از جمله بر لبنان، بر سوریه، بر ایران، بر عراق میخوان که بیان و نوکری این امپریالیسم و صهیونیسم رو بپذیرن. بنابراین این دومین ضربه بوده که به اینا خورده، که ما میدونیم در تمام طول این سالها چطور اینا لبه تیز انتقادشون علیه دخالت ایران و کمک ایران به سوریه، کمک فدراسیون روسیه به سوریه و غیره و غیره بوده. و خب این حالا به معنای اینه که ما باید از فدراسیون روسیه هر شبت که یا از پوتین به شاد طرفداری و امشالام خیر. مسئله عبارت از اینه که منافع ملی ما آیا در این بود که سوریه به دست داعش بیفته یا همین دولت سوریه بمونه و این کشور تمامیت ارضیش در سر جاش بمونه، در واقع با کمک هم در واقع مراجع بین المللی و هم در واقع کشورهای دیگه که الان دارن یک هیئتی درست میکنن که در حقیقت زیر نظر سازمان ملل و شورای امنیت قانون اساسی عوض بشه، در اونجا کشور دموکراتیزه بشه و به نوعی خودمختاری از جمله به کردها داده بشه و نه فدرالیسم بلکه خودمختاری که قبلا هم داده شده بود، و در نشه کشور دوباره استقلال و تمامیت ارضیش سر جاش بیاد که در واقع یک کشور چند قومیتیه، چندین مذهبیه، که کشور کهن واقعا که اینا میخواستن نابودش بکنن مثل عراق و افغانستان و نتونستن و در نتیجه فوق العاده خشمگینن. حالا علت این که اینا امریکا تصمیم گرفت که هم اوباما حمله نظامی نکرد و همین که بعدن اینا شکست خوردن و الان امریکا تصمیم گرفته همین نیروهای باقی مانده‌اش رو بیرون بکشه، این فقط یه مسئله موقتی و یا مسئله نیست آقای ترامپ. بعد ببینیم خود ترامپ اصلا چرا به قدرت رسیده، که این احتیاج به یه بحث فوق العاده عمیق‌تر داره که حالا امروز فرصت نیست، ولی اشاراتی بهش میکنم در اینکه لازمه در این زمینه بهش اشاره بشه. و اونم عبارت از اینه که تمام این سرسپرده های امپریالیست و صهیونیست باید درک بکنن که امپراتوری که نوکریش رو پذیرفتن در حال افوله و این دلایل اقتصادی در درجه اول داره. و نیروهای دیگه در سطح جهانی هستن که اینا در حال صعودن. جهان تک قطبی که آقای جورج بوش اول، جورج بوش پدر، در 1991 هفته گذشته من بهش اشاره کردم آغاز کرد، نظم نوین جهانی یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان. به چه دلیل تسلط بلا منازع میخوام؟ برای اینکه طبق گفته جورج کنان میخوان که شکاف بین ثروت 1% بالای جامعه امریکا و فقر بقیه جهان حفظ بشه. این تئوری جورج کنان بوده و تئوری جورج بوش اول و تمام در واقع این رؤسای جمهوری تا قبل از ترامپ بوده. ترامپ داره اینو به هم میزنه و اینا به شدت به اصطلاح خشمگینن از این جهت، ولی چرا داره به هم میزنه؟ چون امریکا کشش نداره، نمیتونه و مجبور یه مقدار از نیروهاش رو بیرون بکشه، چه از سوریه چه از افغانستان و بعد به نظر من مجبور از عراق هم بیرون بره، مخصوصا با این مسافرت خائنانه‌ای که ترامپ همین 2 روز پیش کرد و دزدکی اومد توی پایگاه نظامی اونجا پیاده شد و الان مردم عراق و مجلس عراق به شدت خشمگینه و خواهان به حساب بیرون رفتن نیروهای امریکایی از عراق هستن. نمیتونه دیگه در واقع جهان تک قطبی آقایان اصلاح طلب، آقایان دست راستی، آقای چپهای بریده و امثال هم، جهان تک قطبی امکان پذیر نیست. علتش هم خیلی آشکاره. دلم میخواد فقط یکی دو تا چیز از امریکا برای عزیزان بخونم که ببینن چرا این کشور به دلیل سیاست های ضد مردمی که علیه مردم خودش داره پیاده میکنه 5 تا 7 تریلیون دلار میره برای تخریب عرصه که هم افغانستان هم عراق هم لیبی هم سوریه و غیره و غیره خرج میکنه، ولی زیر ساخت های کشور خودش رو درست نمیکنه، کار به وجود نمیاره. اگر این تریلیون ها دلار صرف ساختن راه آهن در این کشور میشد، صرف تعمیر لوله های آب، لوله های گاز، سیمای برق که هنوز بیرونن میشد، به جای نابود کردن افغانستان و عراق و لیبی و سوریه، آیا برای مردم امریکا بهتر نبود؟ سیاست یه سیاست ضد بشریه، ضد انسانیه، ضد مردمه. بعضی از این سرسپرده هاشون میگن که تو که از امریکا انتقاد میکنی چرا نمیری کوبا، چرا نمیری چین؟ از هم به این نمیخوام بسرا چیزی بگم، چی جواب به اینا چی بدن؟ مغز قورباغه دارن اینا. 70-80% از مردم امریکا، شهروندان امریکا مخالف این سیاست ها. دلشون میخواد که بودجه نظامی تمام آمارانشون میده پایین بیاد و بودجه اجتماعی بره بالا. وام در 8 سال گذشته، اینو من از تامانزیم 10 دسامبر گرفتم، در 8 سال گذشته 5% بالای جامعه امریکا 30 تریلیون دلار به ثروت خود افزودن. ثروت ها که میاد به دست مردم امریکا نمیرسه، نزدیک به 1/3 کل ثروت امریکا، در حالی که 50% پایین جامعه ثروت متوسطشان از 11,500 دلار کل ثروتشون به 9,000 دلار کاهش یافته. لگدکوب دارن مردم امریکا میشن. شواهد بسیاری نشان میداد که این نابرابری وحشتناک در آینده شدت خواهد گرفت. خب این یه سیستمه. حالا کل ثروت امریکا 98 تریلیون دلار حساب شده، 98 تریلیون دلار. به همین دلیل که میگن ثروتمندترین کشور دنیاست، کاملا همینطوره. ولی این ثروت کجاست؟ طبق تحقیق مؤسسه اکسنچر، 30 تریلیون دلار دارایی‌های مالی و غیر مالی به فرزندان نسل بعد از جنگ خواهد رسید، یعنی ثروتمندان، یعنی 5% بالا. حالا این باعث چی میشه؟ از مارکت واچ، این رو من گرفتم مال 12 دسامبر، یکی از دلایل مهم این که مردم امریکا زیر فشار روحی هستن و غیر سالمن چیه؟ مردم امریکا غرق در مشکلات مالی هستن. وام های کارت اعتباری آنها 1 تریلیون دلاره، وام تحصیلی دانشجویان در عرض 10 سال گذشته 150% افزایش یافته و 25% امریکاییان، حتی 25% از مردم امریکا، 1/4 جمعیت این کشور، حتی یک دلار پسنداز برای روز مبادا ندارم. اینا رو که من میخونم، بعضی از عزیزانی که در ایران هستن تعجب میکنن. اینا آمارای خودشونه، من از منابع غیری اینا رو نگرفتم. بیش از نیمی از امریکاییان دلیل فشار روانی خود را مسائل مالی میدانند. طبق پژوهش مجمع روانشناسان امریکا، فشار مالی نقش درجه اول در فشار روحی مردم دارد. به همین دلیل 59% از مردم امریکا آزمایش پزشکی معمولی، یعنی چکاپ سالیانه نمی کنند. 60% ورزش نمی کنند. به همین دلیل 60% اضافه وزن دارند یا چاقند، یعنی مریضی، تقریبا مریضی. افسردگی و هیجان، سردرد که میگرن باشه، زخم معده، ناراحتی های گوارشی، فشار خون و حمله قلبی، کمخوابی و بیخوابی از عوارض اینه. خب این یه سیستم دیگه ای که در برابرش قد علم کرده و ناراحتش کرده چینه. ببینیم از چه سیاست هایی چین پیروی می کنه. 1، اینو من از مانسی ریویو شماره اکتبر مانسی ریویو گرفتم. 1، تأکید بر برنامه ریزی قدرتمند و مدرن که اشکال و ابعاد متغیر به خود گرفته و وسایل ابزار در جهت بخش های لازم برنامه ریزی و نه بازار آزاد بمشه. 2، وجود نوعی تصمیم گیری جمعی. حالا من فرصت ندارم برای عزیزان بخونم که اینجا میگن دموکراسی از زبان در واقع 2 نفر استادای برجسته، بنیامین پیج و مارتین گالنز. مارتین گالنز از دانشگاه پرینستون و بنیامین پیج از دانشگاه نورت وسترن اوز میخوام، که نشون میده که این کشور دموکراسی نیست. پس اون وضع اقتصادیش این هم وضع. حالا دو، وجود نوعی تصمیم‌گیری جمعی که ارتباط پایه چنین برنامه ریزی از طریق رأی دست جمعیه. سه، وجود خدمات عمومی گسترده که در امریکا نئولیبرالیست و بسرا قوانین و مقررات ریاضتی همینطور چیزای عمومی رو داره ور میداره، بودجه نظامی رو عوضش میدارن بالا، که شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی شهروندی رو به وجود میاره و از این رو یا کاملا یا تحتی خارج از حیطه تسلط بازارم. آموزش و بسیاری از چیزا، پزشکی و غیره و غیره، این امنیت اجتماعی به وجود میاره. در نتیجه مردم، کشور ثبات پیدا میکنه، مردم اطمینان پیدا میکنن به سیستمشون، طرفداری میکنن، کار میکنن. چهار، مالکیت عمومی زمین و منابع طبیعی. مسئله فقط زمین نیست که عمومیه. حالا هفته های آینده من راجع به مالکیت صحبت میکنم، موقعی که راجع به لیبرالیسم میخوام مفصل راجع به خود مالکیت یعنی چه. موقعی که ما میگیم مالکیت زمین در چین خصوصی نیست، فقط زمین نیست، زیر زمینه، اصل قضیه منابع طبیعی ها. در سطح مملکتی در مالکیت دولت و در سطح محلی در مالکیت جمعی است و بدین ترتیب تضمین قطعی زمین برای دهقانان. پنج، اشکال مختلف مالکیت، که اینو من قبلا در 8 مورد مفصل اینجا باز کردم و بعدش در مجله دانش و مردم مقاله مفصلی راجع به این قضیه هستش، در مجله دانش و مردم که الان در ایران بیرون میاد، مجله با ارزش واقعا، هم راجع به کره مقاله مفصلی هست، هم راجع به اینکه در چین چی داره میگذره. اشکال مختلف مالکیت که فقط مالکیت دولتی نیست، به هیچ وجه گذاشتن مالکیت خصوصی هم نه روی زمین، بلکه به اصطلاح بیزنس ها یا به اصطلاح کسب و کارهای خصوصی باز بشه و حتی تشویق هم بشه تا حد زیادی. یعنی یک در واقع اقتصاد مختلط ولی زیر نظر دولت، دو چیز فوق العاده مهمه که من از زبان سمیر امین هم اینجا نقل قول کردم. یکی زمین و منابع طبیعیه که اینا عمومی یا حالا بگیم دولتی یعنی خصوصی نشده، تعیین کننده است. یکی سیستم بانکی و مالیه که این البته میتونه نکات منفی هم توش باشه، که در نتیجه به اصلا یوانه، چرا یوان تا الان بین المللی نشده، مثل دلار نیومده وارد میدان بشه، برای که زیر کنترل دولته و این یک عقب نشینیه، یعنی یک چیز منفیه. ولی بخش مثبتش اینه که وال استریت و امثال هم نمیتونه این کشور رو داغون بکنه. بنابراین اشکال مختلفه. ششم، وجود سیاست عمومی مبنی بر بالا بردن درآمد کارگران در عرض 20 سال گذشته، به ویژه 10 سال گذشته. در چین 700 تا 800 میلیون انسان از فقر به طبقه متوسط ارتقا پیدا کردن. این کشور رو قدرتمند میکنه. امریکا چنگالاش کار میکنه ولی در داخل قلبش داره از کار میفته. مشکلش اینه، امپراتوری ها اینطور از پا در میان و در نتیجه یک تنش عظیم به وجود میاره، برای اینکه میدونه که در حال افوله، منتها نمیخواد دست بکشه. بنابراین هفت، پیشبرد عدالت اجتماعی از دیدگاه پیشبرد اصل برابری اجتماعی. هشت، حفظ محیط زیست فوق العاده بهش توجه میشه. نه، روابط اقتصادی میان کشورها بر پایه اصل برد برد باشه، نه امپریالیسم، سلطه و تابعیت، برد برد، و برای روابط سیاسی میان کشورها بر پایه پیشبرد صلح و روابط برابر، نه رابطه سلطه و تابعیت، برخلاف اونایی که میگن آره چین هم یه کشور امپریالیستیه، فدراسیون روسیه هم یه کشور امپریالیستیه. معنای امپریالیسم رو نمیفهمم. به هر حال عزیزان، این بحثا رو ادامه میدیم و قرار بود این هفته من به ریشه ها برم، ولی از هفته گذشته و دوباره بر میگردیم به همین مسائل، ولی لازمه که حالا در پرتو تمام این اتفاقاتی که در این سالهای اخیر افتاده ما دوباره برگردیم به ریشه ها و با دید تازه‌ای دوباره این مسائل رو باز بکنیم. وقت من تمامه. فرزاد خیلی ممنون. عزیزان میدونم که شبکه ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه. امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه. فقط به اصطلاح تذکر بدم که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. از این جهتی که من از بدون کمک عزیزان برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین 9 شب برنامه عرصه که تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر عزیزان میتونن مراجعه بکنن و بعد به سایت تلگرام که آدرسش اونجاست و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org صداش خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.